بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله نهم، الاقوى جواز المقاصه من المال الذي جعل عنده وتيعتن على كراهيتن والاهوه عدمه. بحث ما در رابطه با مقاصه بود. در این مسئله نهم تا حالا مسائلی که گفتیم این بود: شخصی که مال انسان را غصب کرده و تحویل نمی دهد، از مال خود او می توانیم مقاصه کنیم به مقدار مالی که از ما برداشته. این در صورتی است که مال او امانت پیش ما نباشد. حالا اگر آمد یک مالی از ما برداشته، حالا منکر شده است، به یک شکلی طلبی داشتیم منکر شده است، حالا مالی را امانت پیش ما گذاشت، آیا این مالی که به عنوان امانت پیش ما گذاشته می توانیم به عنوان قصاص مال خودمان برداریم و تملک کنیم، یا چون امانت هست ممکن نیست؟ پس گاهی هست شخصی این مال ما را برداشته و منکر است، طلبی داریم منکر است، منفعت مال ما را برده و منکر است، مالی هم پیش ما امانت ندارد، ما به مال او دسترسی پیدا کردیم به مقدار این مالمان یا دین و منفعتی که از او طلب کاریم مالشو برداریم، اینجا هیچ تردیدی نیست. روایات مقاصه میگوید جایز است. یک مورد هست و آن این است که او منکر هست مال ما را، ولی ما را امین خود دانست و مالش را پیش ما به امانت گذاشت. آیا از این مالی که به امانت پیش ما گذاشته می توانیم مقاصه کنیم، یا از مالی که امانت است مقاصه جایز نیست؟ فی المسئلت اقوال، حداقل سه قول در مسئله وجود دارد. متقدمین مانند شیخ طوسی و مانند ابن زهره در قنیه و امثال اینها فرمودن مقاصه از ودیعه جایز نیست. در این مسئله قائل به عدم جواز هستند و میگویند این مقاصه حرام است. قول دوم در مسئله این است که مقاصه جایز است و هیچ مانعی ندارد. این قول هم شاید قول ضعیفی باشد. قول سوم آن است که جائز است مع کراهتن، کراهت دارد، ولی اصل جوازش چی هستش مشکلی ندارد. ادله این اقوال چیست؟ این اقوال چرا در مسئله پیدا شده است؟ کسانی که میگویند اصلاً قسم و قاسه در این موارد جائز نیست، اینها استدلال کردن به سه دلیل، سه دلیل برای خودشان آوردن. دلیل اول، اطلاقات ادله‌ای که میگوید امانت را باید به اهلش برگرداند، مثل این آیه شریفه خدای تعالی می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا امر کرده به شما که امانات را به اهلش برگردانید. اینجا اطلاق این آیه شامل می شود موردی که امانتدار از صاحب امانت طلبکار باشد و او منکر باشد، یا اصلا طلبکار نباشد، یا طلبکار باشد ولی او منکر نیست. تمام این حالات را اطلاق این روایه آیه شامل می شود یا عموم آیه. و مشابه این روایاتی است که همینطور مطلق هست. فرمود امانت رو به صاحبش برگردانید ولو این که اون صاحبش قاتل الحسین علیه السلام باشه، هر که میخواد باشه. در حدیث از امام سجاد علیه السلام است، بر اساس نقلی که شنیدیم حضرت فرمود اگر قاتل پدرم شمشیری که با همان شمشیر پدرم را کشته است پیش من امانت بگذارد، من امانتش را به او برمیگردانم. یا در روایتی دارد قاتل علی ابن ابی طالب، یعنی اگه کسی اینجور آدمی هم باشه، امانت اگر پیش شما گذاشت امانت رو باید به اهلش برگردانید. این روایات نیز مانند آیه اطلاقش شامل می شود موردی را که آقای امین از صاحب امانت طلبکار باشد یا نباشد، طلبکاریش را منکر شده باشد یا منکر نشده باشد. پس این دو دلیل، یکی آیه شریفه و این دلیل اول اطلاق آیه و روایات. دلیل دوم روایاتی است که آن روایات ما را از مقاسه نسبت به امانت و ودیعه منع می کند. یکی از اون روایات را جلسات قبل خوندیم، روایت سلیمان ابن خالد بود که در آن روایت سلیمان ابن خالد از امام سؤال می کند، عرضه می دارد شخصی مال مرا منکر شد، بعد از مدتی امانتی پیش من گذاشت، علی آیا من میتوانم از این امانت جای مال خودم بردارم یا نه؟ حضرت فرمود ان خانک فلا تخنه، اگر او خیانت کرده به تو، تو به او خیانت نکن و وارد نشو در کاری که به او عیب میگیری، کاری که از او به عنوان عیب نقل میکنی، خودت وارد اون کار نشو. این روایت قبلن این روایت خونده شد، روایات دیگری هم وجود دارد که به بعضی از اونها اشاره میکنی. روایت دیگر روایتی است که روایت ابن فضیل ابن یسار، روایت ابن اخی الفضیل ابن یسار، قال این آقای ابن اخ فضیل ابن یسار میگوید کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، پیش امام صادق علیه السلام بودم و دخلت امرأتون، خانمی وارد شد و کنت اقرب القوم الیها، من اون جای نشست که از همه افراد به من نزدیکتر بود. فقالت لی، اون خانم به من گفت اسأله، از امام سوال کن. فقلت اماذا، سوال کردم از چی سوال کنم از امام. فقالت ان ابنی مات، اون زن اینجور گفت فرزند من مرده و ترک مالن، مالی رو از خود گذاشته، کان فی ید اخی فاتلفه بود، مال دست برادرم بود و برادرم تلف کرده مال را. ثم اما افاد مالم، بعد این برادر من مالی به دست آورده، فاودعنی، او را پیش من ودیعه گذاشته، فلی ان آخذ منه به قدر ما اتلف من شیئن، من حق دارم به مقداری اون مالی که از فرزندم تلف کرده بردارم. فاخبرته بذلک، من به امام این مطلب را عرض کردم، اخبرته، خبر دادم به امام بذلک، این سوالی که خانم کرد. فقال الله، حضرت فرمودن نخیر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اد الاما امانه الى من ائتمنک ولا تخن من خانک، فرمود امانت رو پیش به کسی که تو را امین قرار داده رد کن و خیانت نکن به کسی که به تو خیانت کرده. این روایت اون موردی که محل استدلال ما هست، این دو کلمه آخری است که امام صادق علیه السلام از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است. اما اصل روایت باید توضیح داده بشود. اون خانم گفت فرزند من مالی پیش برادرم داشت و او تلف کرد. این خانم باید به عنوان وارث فرزندش، که بعد مال خودش باشد دیگه، به عنوان وارث فرزندش، مال فرزند بعد از فوت فرزند منتقل شد به این وارثش، پس بنابراین مال او را تلف کرده است. حالا امام علیه السلام فرمودن مقایسه نکن و لا تخن ما خانک و عدل امانته یا امانته الى من اعتمنک. این مطلب امام فرمودن روایت دلالت میکند که بر این که مقایسه از امانت صحیح نیست، مقایسه جایز است ولی از مالی که پیش انسان امانت است مقایسه جایز ولو برابر باشد. روایت بعدی نه اصلا بحث ما در مورد طلبگار از ولی طلبگار نباشد که هیچی. خب بله، حالا مسئله این است مقایسه جایز است، اما آیا مقایسه از امانت هم جایز است یا نه؟ روایات چی میگنیم؟ اقوال مختلفه. روایت بعدی صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال قلت له، میگه من به امام عرض کردم الرجل یکون لی علیه حق فیجهدنی، شخصی است من از او طلبی دارم او منکر شد، ثم یستودعنی مالا، بعد مالی رو پیش من ودیعه و امانت گذاشت، علی ان آخذم مالی انده، من حق دارم اخذ کنم اون چه که برای من از پیش او، یعنی حق خودم رو بردارم. قال الله، حضرت فرمودن این کار رو نکن، هذه الخیانه، حضرت فرمودن این خیانت است، این کار را انجام نده. پس دلیل اول ما بر عدم جواز، یا دلیل اول قائلین به عدم جواز مقاصر، اطلاق آیه شریفه و بعضی روایات بود. دلیل دوم این روایات خاصه است که در مورد امانت آمد، فرمود مقاصر نکن. دلیل سوم این است که مقایسه خلاف اصل است، زیرا مقایسه تصرف در مال غیر است بدون اذن او، خلاف اصله. خلاف اصل باید دلیل داشته باشیم و دلیل قرص و محکمی برای جواز مقایسه وجود نداره. این ادله کسانی که فرمودن به این که مقایسه از امانت درست نیست. قول دیگر که جواز مقایسه است، استدلال کرده است به روایات خاصه که میگوید مقایسه جایز هست. این روایات را قبلا خواندیم، یکی روایت ابوبکر بود که گفتن دو تا روایت در اونجا چیز بود، حاصل روایت این بود امانتی کسی مالی از من گرفته و منکر است، امانتی پیش من گذاشته، حق دارم این امانتم را، اون مال خودم را از این امانت بردارم، حضرت فرمودنش کار ندارم. در روایت دیگر ظاهراً روایت داوود است، گفت حضرت فرمودن انا و اما انا احب ان تأخذ و تحلف، من دوست دارم که شما هم از این امانت مال خودتو برداری، حقتو برداری و هم قسم بخوری. قسم هم بخور که اصلا این طلبکار نیست از من. بله؟ خب این روایت و امثال این روایت دلالت میکند بر جواز مقاصه حتی از ودیعه، حتی از ودیعه. پس بنابر این تقع المعارضه بینها، این روایاتی که دلالت بر جواز مقاصه میکند با روایاتی که دلالت بر عدم جواز میکند بینشون معارضه است. باید به قواعد باب تعارض مراجعه کنیم. قاعده باب تعارض چیست؟ قاعده باب تعارض اولا این است که باید ببینیم این تعارض، تعارض واقعی و حقیقی است یا تعارض صوری و ظاهری است. حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله در کتاب الموجز فرمودن تعارض بدوی یا تعارض مستقر. باید ببینیم این تعارض، تعارض بدویه، یعنی ابتدا تعارض دیده می شود ولی اگر تحویل عرف بدهی تعارضی نیست. آیا اینه؟ پس تعارضی واقعا وجود نداره. موارد تعارض بدوی کجاست؟ جایی که یک خاصی داشته باشیم و عامی. فرموده اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم زیدن. اکرم العلماء میگوید اکرام همه علما واجب است از جمله زید. لا تکرم زیدن میگوید اکرام زید حرام است. فیقع التعارض، ولی این تعارض رو وقتی تحویل عرف بدهی چه کار میکند؟ عام را به وسیله خاص عرف تخصیص میزند، میگوید تعارضی نیست. مراد جدی متکلم از اول اکرام علمای غیر زید بوده است. اصلا زید مراد جدی به اکرام نبوده است. پس تعارضی نیست. اگر مطلقی و مقیدی بود فرمود اعتق رقبتن، بعد فرمود لا تعتق رقبتن کافرتن، یکی میگوید اعتق رقبه واجب است سواء کانت رقبت و مؤمنتن او کافرتن، فرقی نمی کنه. لا تعتق رقبتن کافره، میگه رقبه کافره آزاد کردی کافی نیست و جائز نیست. ابتدا تعارض دارد ولی تحویل و عرف بدی حمل می کند مطلق را بر مقید، یعنی به وسیله مقید مطلق را تغییر می کند. فتعارض و بدویون غیر و مستقر، لذا تعارضی در حقیقت وجود ندارد. اگر دو تا دلیل داشتی، یکی دلیل حاکم است یکی محکوم است، یک دلیل دلیل وارد است دیگری مورود است، فرمود اذا شککت فابن علی الاکثر، شک کردی بنا رو بر اکثر بذار، شک دو و سه بگو انشاءالله سه رکعت است، سه و چهار بگو چهار رکعت است، الی غیر ذلک. پس این روایت میگوید اذا شککته و آقای شاک هر چه باشد فابن علل اکثر. بعده روایت دیگر میگوید لا شک لکثیر الشک، لا شک لکثیر الشک، کثیر الشک شک که او شک به حساب نمی آید، یعنی حکم شک را ندارد. این لا شک لکثیر الشک دلیل وارد بر اون دلیل اول است، موضوع دلیل اول را از بین میبرد، منتها تعبدن و ادعاً. اینجا به ظاهر تعارض است ولی در واقع دلیل وارد مقدم است و تعارضی نیست. و همینطور اگر دلیل حاکم باشد. یکی دیگر از مواردی که تعارض بدوی هست جایی است که یک دلیل ما نص باشد، یعنی دلالتش قطعی و صریح باشد، دلیل دوم ما دلالتش ظاهر باشد، یعنی دلالت 70%، 80%، 90%، دلالت 100% نیست. اگر یک دلیلی دلالتش نصی باشد، دلالت 100%، دلالت دلیل دوم دلالت ظهوری باشد، یعنی 80-90% باشد، نص بر ظاهر مقدم است، ظاهراً تعارض است ولی تعارض بدوی است، تعارض بدوی است. پس بنابراین این موارد موارد تعارض بدوی بود. اگر تعارض تعارض بدوی نبود، یعنی ظاهر و از هر وجود نداشت، ظاهر و نص نبود، حاکم و محکوم نبود، وارد و مورود نبود، خاص و عام نبود، مطلق و مقید نبود، اون وقت میشه تعارض مستقر. تعارض مستقر رو ثابت رو چه باید بکنیم؟ فرمود مرجحات باب تعارض، خود به اشهر ما مشهورترین روایات، خود مثلا به ما وافق به ما خالف العامه، حدیثی که خلاف سنیات عرض بکن، خود به ما وافق الکتاب و امثال اینها، به مرجحات باید مراجعه کرد، منتها به شرط این که تعارض مستقر باشه. حالا بین این دو نوع دلیل تعارض است، دو روایت یا سه روایت می‌فرمود به این که مقاسه جایز است، دو سه روایت و اطلاقات می‌فرمود مقاسه جایز نیست. روایاتی اینجور فرمودن، روایاتی که میگوید مقاس جائز نیست، لا تخنه، لا تخنه، یا کلمه لا یعنی حق نداری مقاس کنی، لای نهی است و نهی ظاهر فی الحرمه، و نهی ظاهرون فی الحرمه، نه ظهور در حرمت دارد. اما روایتی که فرمود اما انا فأحب ان تأخذ و تحلف، این نص در جواز مقاسه است. و اگر دو تا دلیل یکی نص باشد و دیگری ظاهر، دلیل نص مقدم است و تعارضی وجود ندارد، با وجود نص نوبت به ظاهر نمیرسد. پس ادلهی که من میکند از مقاصر، آن ادله نهی دارد که ظهور در تحریم دارد و ادله جواز نص در جواز است و نص مقدم بر ظاهر است. اطلاقاتی که به اطلاقات شما تمسک کردید اونها هم به قول خودتان اطلاقات است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانات چی هستش؟ مطلق است. وقتی دلیل بر تقیید آمد مطلق رو تقیید میکند. المقید و مقدمون، لذا این ادله جواز تقیید است و قید مقدم بر مطلق مقید. این دو تا مطلب شما میفهمید. یک مطلب این است که دلالت نهی بر حرمت چه دلالتی است؟ به حکم من العقل یا به دلالت وضعیه هست؟ این یک مورد است. مورد دوم این است که این مورد خیانت است یا نه. مطلب دو چیزه. یه وقت میگید دلالت نهی بر حرمت و ظهور نهی در حرمت ظهور وضعیه یا ظهور عقلیه؟ این کدوم یکی؟ این یک مطلب بود. در جای خود بحث شده است، مسئله اقوال مختلف دارد. بعضی گفتن وضع علل حرمه و بعضی هم گفتن نه، آقای نه وضع شده است برای نسبت زجریه، هیئت نه وضع شده برای نسبت زجریه، چنان که صیغه ام وضع شده برای نسبت بعثیه یا طلبیه، پس برای اون وضع شده. منتها عقل میگوید اگر مولا امر به شیئی کرد حق نداری او را ترک کنی مگر خودش اذن در ترک بدهد. اگر نهی کرد عقل میگوید حق ارتکاب نداری مگر خود مولا بفرماید ارتکاب مانی ندارد. فدلالت و عقلیون، این جای بحث دارد که در باب الفاظ چه میگوییم. در اونجا ما بحث کردیم که المسئلت و عقلیه و دلالت و عقلیتون. خیلی خوب، چه دلالت عقلی باشد یا لفظی باشد ظهور است. ظهور است یعنی دلالت قطعیه نیست. ولو شما بگید دلالت به دلالت عقلی است، از کجا معلوم که این روایات جواز اذن مولا را نمیگوید دیگه؟ وقتی اذن مولا را گفت ظهور در مطلب و در حرمت دارد. و نص مقدمون علی ظاهر، این یک مطلب. پس بنابراین اینجور فرمودم اصلا این ادله معارضه با ادله جواز نمی کند. چرا؟ زیرا ادله جواز نص است و ادله من ظاهر است و نص مقدمون علی ظاهر. این ادله و رفع تعارض بین ادله و ما یک نوع رفع تعارض دیگری هم گفتیم قبلا و آن این است که اصلا روایات فرموده لا تخونه و خیانت نکن. خیانت نکن، آیا مقاصه خیانت است؟ خیانت در مورد مقاصه جائز اصلا. کلمه خیانت در اینجا به معنای واقعیش به کار رفته نمی شود، زیرا انسان به مقدار مال خودش بر می دارد. این اصلا خیانت عرفاً برای صدق نمی کند. بنابراین خود کلمه خیانت هم چون معنای واقعی و حقیقیش اراده نشده است، خود این ماده هم ظهور در حرمت ندارد و ازش حرمت استفاده نمی شود. مجازن و للمشابهه گفته شده از خیانت، چون اون آقا مال ما رو برداشته، ما هم مقابله به مثل می کنیم، از باب مشابهت اسمشو خیانت گذاشتم، الا واقعا خیانت نیست. فالمسئلتو ها کذا، باید قائل به جواز بشیم. بگوییم مسئله مقاصه از امانت جائز است، البته کراهت اشکال ندارد. به وسیله یک وقت شما به وسیله ادله جواز از ادله من کلن دست بر می دارید میشه جواز، اما گاهی ادله من رو حمله بر کراهت میکنید. نه ظهور در حرمت ندارد، حداقل دارد بر کراهت بکنه. امام هم فرمودن الاغرب و الجواز علا کراهتن و الاهوت و عدم الجواز. اینجا اهوت اهوت استحبابیست، اهوت وجوبی نیست. اهوت عدم جواز است به خاطر اینکه خیلی پسندیده، یعنی خود اهل بیت این کار رو نمی کردن. و وقتی که ام دائر باشد بین جواز و من، نوعا اینجوری هست که من رو مطابق تر با تقوا و ورع و پرهیزگاری. حالا این اهوت استحبابی هم هست، کسی عمل نکرد مشکلی ایجاد نمیشه. پس فرمودن الاغوا جواز المقاصه من المال الذي جعل عنده وديعتا على كراهتين والاهوت عدم الجواز. صلى الله عليه وسلم.